بفرمید خواهش میکنم. بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. قال الله الحکیم فی محکم کتاب الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. والسلام درود فراوان به حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح و نافداه و با سلام و درود فراوان به همه شهدای راه حق و حقیقت، بالاخص شهدای انقلاب اسلامی ایران، همون عزیزانی که با ایثارگری های خودشون اسلام را در جهان سربلند کردند و به همه مسلمان ها درس دینداری دادند و با آرزوی طول عمر و ادامه رهبری برای رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران و امید مستضعفان جهان حضرت امام خمینی ظله العالی و با آرزوی پیروزی سری برای رزمندگان عزیز جبهه ها و سلام به همه امت قهرمان و شهید پرور ایران. در این هفته مناسبت های چندی هست که اشاره‌ای به اهم اونها می کنیم. یکی از مناسبت‌ها حرکت اسلامی مسلمانان غیور فلسطین از داخل فلسطین، حرکت نویدبخشی که انشاءالله به پیروزی نهایی خواهد رسید. مسئله دومی که مطرحه موضوع بسیج همگانی که از طرف شورای ستاد پشتیبانی جبهه اعلام شده، که در این رابطه هم باید اشاره‌ای بکنیم و وظایف خودمون را در این زمان دریابیم. و مسئله سوم دیگری که در این هفته مطرحه شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا بانوی نمونه اسلام سلام الله علیها، که در این رابطه هم باید صحبتی عرض کنیم و مناسبت های دیگر هم هست. من ابتداءً مختصری در رابطه با حضرت زهرا صحبت می کنم و بعد به موضوعات دیگر هر مقداری که فرصت داشتیم اشاره می کنم. در رابطه با زندگی زهرای عزیز از چند جهت می توان صحبت کرد که که به طور کلی میتوان اونها رو کمالات و فضائل زهرا رو به طور کلی به دو قسمت تقسیم کرد. کمالات و صفات زهرا یا کمالات ذاتی مانند علم حضرت زهرا، عصمت حضرت زهرا، اون کمالات ذاتی که در آفرینش دارد، این که زهرا پدری مثل پیغمبر دارد، مادری مثل خدیجه دارد، به هر حال کمالات ذاتی حضرت زهرا. البته کمالات ذاتی برای اون حضرت زیاده. در احادیث زیادی داریم که در تعریف و توصیف حضرت زهرا وارد شده، در تاریخ هم چیزایی نوشتن، قرآن هم آیاتی در این قسمت هست. در هر حال زهرا یه شخصیت ممتازی است از لحاظ کمالات ذاتی. الحمدلله از این قسمت نسبت به کمالات ذاتی حضرت زهرا و سایر ائمه و پیغمبر معمولا صحبت زیاد میشه در سخنرانی ها، در منبر ها، در نوشته ها از فضائل اونها زیاد صحبت شده و میشود. در اشعار میخونن، در سخنرانی ها گفته میشه، در جلسات گفته میشه. الحمدلله از اون جهت بسیار غنی هستیم. از این جهت من از این قسمت و جهت صحبت چندانی نمی کنم. من در یک قسمت دیگر از زندگی حضرت زهرا صحبت می کنم و اون کمالات اکتسابی حضرت زهراست و اونا عبارت از اینه که تقوای حضرت زهرا، عبادت حضرت زهرا، ایثار و فداکاری حضرت زهرا، دفاعیاتی که از مقام ولایت داشته و عنایتی که داشته به خدمت به بندگان خدا، توجه اون حضرت نسبت به حجاب و رعایت حجاب و در نهایت شوهرداری حضرت زهرا، رفتار او با علی ابن ابی طالب علیه السلام، بچه داری حضرت زهرا و چگونگی تربیت فرزندانی مثل امام حسن و امام حسین و زهرا و ام کلثوم، چه رفتاری داشته و چه جور توانسته این بچه ها رو به این خوبی دختر و پسر را تربیت کند، و خانداری حضرت زهرا، کمک حضرت زهرا به جهاد و جهادگرانی که در اون زمان بحران جهادهای اسلامی بوده. اینا یه فضائل و کمالاتی است که ذاتی حضرت نیست. اینها رو یه مقداری ما کمی درش صحبت می‌کنیم برای این جهتی که این قسمت دوم برای ما آموزنده است. قسمت اول کمالات ذاتی اون حضرت، ما که نمیتونیم معصوم بشیم، ما که نمیتوانیم اون علمی را که حضرت زهرا داشته اون علم را به دست بیاریم، پدر و مادری هم مثل اون نمیتونیم داشته باشیم، اما زندگی اکتسابی زهرای عزیز میتواند برای ما آموزنده باشد و برای زندگی ما درسی باشد. از این جهت من به این قسمت دوم اشاره می کنم. در این رابطه باز در جهات مختلف زندگی زهرا می توان صحبت کرد، چون همش که در یک جلسه نمی توان بحث کرد. از این جهت من به یک گوشه از زندگی حضرت زهرا علیه السلام اشاره می کنم و اون شوهرداری حضرت زهراست و رفتار حضرت زهرا با علی ابن ابی طالب علیه السلام که میتواند برای ما، یعنی برای بانوان ما و مردان ما، سودمند باشد و مفید باشد. در این رابطه من جزئیاتی در رفتار زهرا در خانه با علی ابن ابی طالب در تاریخ جزئیات زیادی نوشته شده که اون هم اگر بخوایم جزئیات را ذکر بکنیم شاید طول بکشد و نتوانیم. اما در این رابطه من برای اینکه مجسم کنم رفتار زهرا، یعنی بانوی نمونه اسلام، با حضرت علی چگونه بوده که بانوان ما بتوانند درسی از این بگیرند، من دو تا عبارت هست که این عبارت ها رو خود علی ابن ابی طالب علیه السلام ظاهراً بعد از وفات حضرت زهرا درباره زهرا و درباره زندگی خودش و زهرا فرموده. من اون جمله ها رو ابتداءً میخوانم، بعدم اشاره میکنم. در حدیثی هست که قال امیر المؤمنین علی علیه السلام فوالله، درباره حضرت زهرا میگه، فوالله ما اقذبتها ولا اکرهتها على امر حتی قبضها الله. امیر المؤمنین میفرماید به خدا سوگند من در تمام طول زندگیم با حضرت زهرا هیچگاه زهرا رو غضبناک نکردم، خشمناک نکردم، قسمم میخورد. ما اقذبتها، هیچگاه، یعنی در طول این عمر زندگی از اون لحظه اول ازدواج تا آخر هیچگاه من زهرا رو غضبناک نکردم. این یه مطلب. دوم، ولا اکرهتها، و هیچگاه زهرا رو مجبور نکردم که عملی رو انجام بده، مکرهم نکردم. علا امر حتی قبضه الله، تا اینکه قبض روحش را عزرائیل کرد هیچگاه من انجام ندادم. این دو عبارت بسیار مهمه. علی میفرماید من هیچگاه زهرا رو غضبناک نکردم و هیچگاه هم او رو مجبور نکردم که کاری بکند. این دو جمله در اینجا. و اما درباره زهرا چی میگه؟ درباره زهرا میگه که ولا اقذبتنی، زهرا هیچگاه مرا غضبناک نکرد، هیچگاه. ولا اسد لی امرن، و هیچگاه نافرمانی مرا نکرد. این دو جمله، زهرا رو هیچگاه علی رو غضبناک نکرده، علی هم هیچگاه زهرا رو غضبناک نکرده. علی هیچگاه زهرا رو مکره قرار نداده که یک کاری رو با اکراه انجام بده. زهرا هم هیچگاه تخلف از دستورات علی نکرد. این مطلبی است که خود علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید. بعد در ذیل دارد ولقد کنت انظر الیها فتنزل القموم والاحزان به نظرتی الیها. میگه که من وقتی که به زهرا نگاه میکردم همه غم و غصه هم برطرف میشد. هر غم و غصه ای داشتم همچی که میرفتم پلوی حضرت زهرا نگاه میکردم و از دلجویی ها و محبت های او بهره مند میشدم، همه غم هم برطرف میشد. این فرمایشی است که مولا علی ابن ابی طالب درباره زهرا میفرماید. یه جمله دیگری هم هست شبیه اینه، اگر فرصت داشتیم بعداً میخونم. ببینید این وضع برنامه زندگی یک زن و یک مردی است که هر دو نمونه مسلمان هستند. زن نمونه زن اسلامی زهرا و نمونه مرد اسلامی علی ابن ابی طالب. این جمله ها گرچه کوتاهه ولی بسیار مهم و پرمحتوا و پرمعناست. کدام مرد و زنی میتواند بگوید که مرد بگوید من از اول زندگی تا آخر زندگی هیچگاه همسرم را غضبناک نکردم و هیچگاه او را مجبور نکردم کاری را انجام بده؟ کدام مردیه و کدام زنیه که میتواند بگه که هیچگاه من شوهرم رو ناراحت نکردم یا هیچگاه شوهر من من رو ناراحت نکرد و هیچگاه من رو دستور نداد به کاری که باب طبع من نباشد؟ گمون نمی کنم که غیر علی ابن ابی طالب و غیر فاطمه زهرا کس دیگری بتوانه دیگه همچه مطلب مهمی رو بگه. ببینید برنامه زندگی زن و شوهر اینجوریست که زن و شوهر از اون اوائل ازدواج که ازدواج بینشون واقع میشه معمولا اینجوریه. توافق اخلاقی بین یک زن و یک مرد که 100% توافق داشته باشن نمیتونه واقع بشه. به هر حال اختلاف سلیقه در بین زن و شوهر هست، نمیتونه نباشه. وقتی که ازدواج میکنند مرد تمام همش اینه از او ابتداعن غالب مردها که زن را مطابق سلیقه خودش پرورش بده. میخواد که اون زنی را که دلش میخواد، این دختری که آمده تو منزلشون، او را همون جور پرورشش بده. ولذا تمام دوران را سعی میکنه که او را اونجور پرورش بده مطابق دلخواه خودش. با انواع کارهای مختلف متوسل میشه برای این. از طرف دیگر زنها هم غالبا همین حالت رو دارن، از ابتدا در صدد سلطه‌جویی هستن، میخوان مردها رو رام خودشون کنن، میخوان مرد را اونچنون رام کنن که مطابق دلخواه اونها رفتار بکنید. این هم زنها، هم زن در صدد سلطه‌جویی بر مرده و هم مرد در صدد سلطه‌جویی بر زن. نتیجه این می شود که اینا بعد از مدتی که با هم کشمکش داشته باشند، یکی از چند حاله: یا مرد زن را تسلیم خودش می کند، یا زن مرد را تسلیم خودش می کند. بعض زن ها اینجورن و بعض مرد ها اینجورن. با قدرت می تواند زن را مقهور خودش بکند که زن هرچه این میگه عمل کنه. البته در این صورت زن مطابق دل مرد عمل میکنه، ولی این زن ناراضی از این مرد، قلبا ناراضیه، غضبناک هم هست، نهایت چاره ای نداره، تسلیمه، نمیتونه ترفیع بزنه، از این جهت تسلیمه. گاهی اینجوری. و یا اینه که زن مسلط بر سر مرد میشه، که کمایی که بعضی از زنها یه همچی قدرتی دارن. در اون صورت مرد چاره ای نداره، تسلیمه، هرچه مرد زن بگه میرد به همون طرفی که مرد زن میخواد، مرد میرد به همون طرف، اما قلبا ناراحته، خشمناکه و به هر حال اینا زندگی خوبی نخواهند داشت. زندگی مرفهی که زندگی اخلاقی خوبی باشد ندارن اینها، برای که به هر حال دل خوشی ندارن. مرد ناراحت تسلیمه یا زن ناراحت و تسلیمه، اما اون زندگی خوب که باید داشته باشن ندارن. گاهی اینجوره. اگر یه مقداری عاقل‌تر باشن زن و مرد، زن و شوهر، میان با هم تفاهم میکنن، به اصطلاح سخنرانا میگن تفاهم میکنن. یعنی مرد میگه که خب من حالا که نمیتونم 100% این زن را مطابق میل خودم پرورش بدم، زنم میگه که خب این ممکن نیست که این مرد 100% مطابق میل من رفتار کنه، بنابراین مرد یه مقداری گذشت میکنه، زنم یه مقداری تسلیم میشه. زن یه مقداری گذشت میکنه، مردم یه مقداری تسلیم میشه. در بعضی جاها میسازن، صلح میکنن، مصالحه میکنن. در اثر این مصالحه‌ای که میکنن یه زندگی نسبتا خوبی دارن. بهترین زن و شوهری که واقعا بتوانن زندگی مرفهی داشته باشن همین ها هستن که بتوانن تفاهم بکنن، از یک طرف گذشت داشته باشن هر دو طرف، از طرف دیگر درک کنن که اون چی میخواد و مطابق میل اون یه مقداری اون تسلیم بشه، یه مقداری اون تسلیم بشه، یه مقداری اون گذشت کنه، یه مقداری اون قبول کنه، تا به هر حال بتوانن یه زندگی نسبتاً آرام راحتی رو داشته باشن. این بهترین زندگی است که واقعاً اونایی که عقلی دارن و شعوری دارن، زن و مرد، اینها دست از لجبازی و کشمکش و خیره سری و سلطه‌جویی مطلق بر می‌دارن و سازگاری می‌کنن. و اینو میگن سازش و سازگاری. در یک چنین صورتی البته زندگی خوبی دارن، اما باز هم اونجور نیست که زن 100% راضی باشه. خشمناکه در بعضی جاها، منتهاش دیگه صلح چون کرده چاره ای نداره، تسلیم بشه. مردم باز همینجور تسلیم شده، اما به هر حال خشمناک و غضبناک هست. هیچ کدام از اینا نمیتونن اینی رو که علی ابن ابی طالب علیه السلام درباره زهرا و خودش فرمود، نمیتونن یه چنین مردی باشن. برای که علی ابن ابی طالب میفرماید که به خدا سوگند هیچگاه زهرا رو غضبناک نکردم و هیچگاه مهرک اون رو با کراهت و جبر وادار به کاری نکردم و زهرا هم همین جوری بود. و اون غیر اینه که حتی اینا صلح و تفاهم کنند و هیچ نوع کدورتی در بینشون نباشد. این یه زندگی دیگری است. و اون زندگی به این صورته که اگر زن و شوهر، زن به تمام اخلاق انسانی و اسلامی، اخلاق خوب متخلق باشه، همه اخلاق خوب را مرد دارا باشه، زن هم همه اخلاق خوب انسانی و اسلامی رو دارا باشه، در صورتی که این دوتا این جور باشند، اون وقت در بین اینها هیچ گونه اختلاف و خشم و غضب و کراهتی وجود ندارد. و یک چنین زندگی فقط برای تنها زن و شوهری که در جهان انسانیت میتوان گفت واقع شده، اون زندگی زهرای عزیز و علی ابن ابی طالب علیه السلام، دو معصومی که از گناه معصومند، دو معصومی که یکی در مردها نمونه کامل انسانیت و دیگری هم در زنها نمونه کامل انسانیت. این دوتا چون متخلق به تمام اخلاق نیک هستند، چون مطابق مر حقیقت و اسلام عمل می کنند، یک چنین خانواده است که علی ابن ابی طالب می تواند بفرماید دربارش که من هیچگاه زهرا رو غضبناک نکردم، چون زهرا جز حق هیچی نمی خواد. علی چرا ناراحتش کنه؟ هیچگاه زهرا رو مجبور نکردم کاری رو انجام بده، به جهت که زهرا همه کارهای نیک رو خودش مایل بوده انجام بده. و زهرا هم میتواند بگه که من هیچگاه علی رو خشمناک نکردم، برای که علی حق رو میخواد، زهرا هم حق رو میخواد. زهرا عدالت رو میخواد، علی عدالت رو میخواد. صفات کمال را علی میخواد، زهرا هم میخواد. یه دو فرد اینجوری میتوانند باشن، اما دیگه هیچ کسی نمیتونه اینجوری باشه. حتی پیغمبر اسلام هم با خانواده هاش نمیتونه یه چنین زندگی داشته باشه. به ذات گرچه پیغمبر اسلام به همه کمالات انسانی آراسته بوده و فرد کامل انسانیت بوده، ولی همسران او هیچگاه مثل زهرا نبودن که از مقام عصمت برخوردار باشن. قهرن در بین پیغمبر و بانوانی که در خانه اون حضرت زندگی می کردن یه همچه صفا و صمیمیتی وجود نداشته و نمی تواند. زندگی ائمه اطهار هم همین جوریه. ائمه اطهار ما همه معصوم بودن، همه متخلق و اخلاق نیک بودن، فرد کامل بودن، اما همسران اونها هیچ کدام مثل زهرا نبودن. زهرا تنها زنی است که می تواند یک چنین خانواده ای رو اداره کنه. از این جهت می توانیم زندگی زهرا و علی رو بگیم، زندگی نمونه اسلام، زمون زندگی نمونه اسلام که دیگه دو نداره، بهترین زندگی. از این جهت میبینید که پیغمبر اکرم درباره زهرا میفرماید لولم یکن علیون لم یکن لفاطمه کفون. اگر علی نبود فاطمه کفی نداشت، یعنی یه همتا برای فاطمه پیدا نمیشد. حق مطلب همین است دیگه. برای که فاطمه ای که یه بانوی فوق العاده معصومی، هیچ دیگه نمیتونه که اگر علی نبود یه همچی زندگی نمیتونه تشکیل بشه. کف فاطمه همو علی بود و برعکس کف حضرت علی هم همون زهرا بود، که این دوران زندگی با کمال آسایش و خوبی برگزار شد و نتیجه یه چنین زندگی دو فرزندی مثل امام حسن و امام حسین و دو دختری مثل زینب و ام کلثوم که همه از افراد فوق العاده بودند، این نتیجه یک چنین زندگی آسایشی است، زندگی با آسایش، زندگی اسلامی است. البته جزئیات رفتار زهرا و علی رو خب ما نمیتونیم که در اینجا مطرح کنیم، برای که قرار شد که یه مقداری هم راجع به موضوعات روز صحبت بکنیم. از این جهت ما به همین مقدار اکتفا میکنیم و در خاتمه این مطلب را عرض میکنم که من جهتی که این مطلب را گفتم در رابطه با زندگی زهرا و حضرت علی، برای این جهتی که برای خانواده های ما، برای مرد های ما، برای زن های ما درس زندگی باشد. ای بانویی که دم میزنی میگویی که من زهرا را دوست دارم، ای دوستدار زهرا در شوهرداری مانند زهرا باش. ای مردی که اظهار علاقه میکنی به علی ابن ابی طالب علیه السلام و مخلص علی هستی، که هممون مخلص هستیم، اما درس زنداری را از علی یاد بگیر. این درسی باید باشد برای ماها به طور اجمال و سربسته. این راجع به این حادثه‌ای که در این هفته آینده اتفاق افتاده، روز دوشنبه این زهرای عزیزی که دوران کوتاهی رو با کمال تأسف با علی زندگی کرد، 9 سال بیشتر با علی زندگی نکرد، ولی این 9 سال پر از تفاهم و صمیمیت و اخلاص و فداکاری بود. چقدر فداکاری کرد زهرای عزیز که فرصت ذکر اونها نیست. متاسفانه خیلی طول نکشید و این زندگی به وسیله مرگ نابهنگام شهادت حضرت زهرا، این زندگی کوتاه شد. و اما موضوع دیگری که موضوع روزه، اون موضوع اعلام بسیج همگانی است که از طرف شورای پشتیبانی جنگ اعلام شد. من ابتداعا میخواستم فقط درباره زهرا صحبت کنم، بعد دیدم که این هم درست نیست که ما از این موضوع بگذاریم. گرچه دوستان دیگر، برادران، خیلی بهتر از من در این موضوعات صحبت میکنند و همیشه صحبت کردند و میکنند، اما من هم احساس کردم که خب من هم وظیفه‌ای دارم که بنده هم سخنی ولو کوتاه عرض کنم. من در این جهت ابتداعا این مطلب رو میخوام عرض کنم که برادران، ما در موقعیت بسیار حساسی قرار گرفته ایم و اصولا اسلام در مقطع بسیار حساسی قرار گرفته که من فکر میکنم در طول تاریخ یک چنین موقعیتی برای اسلام پیش نیامده و اصولا اسلام در مقطع بسیار حساسی قرار گرفته که من فکر میکنم در طول تاریخ یک چنین موقعیتی برای اسلام پیش نیامده. یه موقعیتی است که کمتر در طول تاریخ اگرم باشد خیلی کم پیش آمده، نوعاً یه همچی موقعیت و یه مقطع اینجوری به وجود نیامده. حالا ما در این شرایط چه وظیفه‌ای داریم؟ من ابتداعاً اشاره کنم به این موقعیتی که ما درش قرار گرفته ایم و اون اینه که دشمنان اسلام از چند صد سال قبل، از اون وقتی که احساس کردن که اسلام یه قدرتیه که همه اونها رو در معرض خطر قرار داد، دست عدد بر آمدن که قدرت رو از اسلام و مسلمین بگیرن. شاید از بعد از جنگ های صلیبی این امر شدت یافت. در این مدت چند کار کردن دشمنان اسلام؟ اولا حرکت و نهضت و جوش و خروش را از اسلام و مسلمین گرفت. یعنی یه بخش عظیمی از اسلام که حرکت آفرین بود، سازنده بود، این از اسلام تدریجا گرفتن. نه از اسلام گرفتن، یعنی مسلمان ها رو جوری پرورش دادن که گویا اصلا اینها جز اسلام نیست. جهاد از اسلام گرفتن، دفاع رو از اسلام گرفتن، نهی منکر، نهی از منکر و امر معروف رو از اسلام گرفتن و خلاصه حرکت رو از اسلام گرفتن. اسلام را به صورت یک کارها و مراسم مخصوصی معرفی کردند، به طوری که ما جهاد و دفاع و همه اینها رو فراموش کردیم، گویا اصلا اینا جزء اسلام نیست. و این کار رو کردند، در نتیجه مسلمان ها هم دیگه امیدی به این که به وسیله اسلام بشه حرکتی بکنن نداشتن، به جوری که اسلام را حتی به صورت این که میگفتن یک تریاق است برای جامعه، یه مخدر است برای جامعه. اسلام نمیتونه که به فریاد مستضعفین برسد، اسلام نمیتونه مشکلات مردم را حل کنه، به این صورت اسلام را در آوردن که هممون شاهد هستیم که قبلا چجوری بود. این یک. دوم این که به وسیله این که سلاح‌های جنگی رو در قبضه خودشون در آوردند، همه مسلمان ها رو و همه مستضعفین جهان را از حرکت مایوس کردن، برای که سلاح رو در قبضه خودشون در آوردند و گفتن شما بدون سلاح نمیتونید بجنگید، سلاح هم که در اختیار ماست، ما هم یا مستقیم به خود دست خودمونه یا اگرم بدیم به دست دولت هایی میدهیم که دست نشونده خودمون باشن و بنابراین تسلیم ما باشن فقط به اونا. و مسلمان ها هم دیگه دیدن که مسلمان ها و سایر مستضعفین جهان دیدن که قدرتی در دستشون نیست، سلاحی هم دست نیست، همه مایوس شدن، گفتن بنابراین ما نمیتونیم اقدامی بکنیم. این دو. سوم این که این مطلب را با تبلیغات به مردم اثبات کردن که اگر شما هم بخواید نهضتی بکنید، حرکتی بکنید، به وسیله ماها باید خلاصه ما رو ببینید. حالا یا این ابرقدرت رو ببینید یا اون ابرقدرت رو ببینید، و به هر حال شما مستقل خودتون نمیتونید اقدامی بکنید. این هم به مردم گفتن. لذا همه انقلاب ها، نهضت هایی که در جهان واقع میشد، نوعا اینجوریست، یا به این ابرقدرت وابسته است یا به اون ابرقدرت. و در نتیجه همه اینها کاری کردند که فقط معرفی کردند که دو ابرقدرت در جهان هست، یه ابرقدرت سرمایه‌داری، یه ابرقدرت کمونیستی. دو ابرقدرت هست و دیگه قدرتی نیست. بقیه هم اگر قدرت داشته باشن، اما قدرت اصیل مال این دو هست. این را تبلیغ کردند و ترویج کردند در کشورهای اسلامی و مردم همه این مطالب را باور کردند. اما انقلاب اسلامی ایران چون پیروز شد، خط بطلان به همه اینها کشید. انقلاب اسلامی ایران پیروز شد، به وسیله اسلام هم پیروز شد. یعنی مسلمان ها یک دفعه متوجه شدن که به وسیله اسلام میتوان انقلاب کرد و اسلام میتواند با مستکبرین نبرد کند و غالب بشه. این مطلب روشن شد. مطلب دوم، مردم فکر میکردن که بدون سلاح نمیشه مبارزه کرد، اما ملت ایران اثبات کردن که بدون سلاح میتوان مبارزه کرد و سلاحو به دست آورد. این دو. سوم، این که اینا میگفتن اسلام تریاق جامعه است و مخدره، این معلوم شد که نه، اسلام مبارزه و میتواند که مقاومت کند و نجات بده مستضعفین را. و چهارم، این که دنیا رو تقسیم کرده بودند که دو ابر قدرت هست، این انقلاب اسلامی ایران اثبات کرد که نه، یه ابر قدرت سومی هم هست که در برابر اون ابرقدرت ها ایستاده و مقاومت میکنه و اون ابرقدرت اسلامه. این رو ثابت کردن که ابرقدرت شرق و ابرقدرت غرب نمیتونن در برابر اسلام کاری بکنن. یه ابرقدرت سومیست که از هر دوی اونها قوی تره، به طوری که میتواند با دوتا بجنگه. این مطلب را ایران اثبات کرد، ولذا این قضیه سبب شد دو دسته از مردم دنیا متوجه اسلام و انقلاب اسلامی شدن. یه دسته مستضعفین جهان، یعنی همونایی که سلاح ندارن، توده مردم، مردم عادی، متوجه شدن که بدون سلاح میشه جنگید و به وسیله اسلام و تکبیر و به وسیله لا اله الا الله و ایمان میتوان در مقابل کفر ایستاد. این مستضعفین جهان امیدوار شدن، بدون سلاح هم فهمیدن میتوانن مبارزه کنن. ولذا میبینید که الان حرکتهای مختلف در گوشه و کنار جهان واقع میشه به همین عنوان. فلسطینی ها هم در نهایت فهمیدن که اون راهایی که سابقا میرفتن اشتباه بوده و به وسیله اسلام و به وسیله تکبیر و به وسیله ایمان بدون ای که سلاح داشته باشن میتوانن مبارزه بکنن. کمایی که حرکت اسلامی در فلسطینی که مسلمان داخل زمین قسمت اشغالی چیز اسرائیل میبینید که حرکت دارن. این از یک طرف که در تمام دنیای اسلام میبینید که این حرکت به وجود آمده، در مصر، در اندونزی، در بنگلادش، در پاکستان، در هند، در همه جا میبینید یه جنب و جوشی در بین مسلمان ها واقع شد. این از یک طرف. از طرف دیگر ابرقدرت ها به اصطلاح احساس خطر کردن، دیدن اینهایی که اسلام را بی حرکت کرده بودن اسلام ظاهر شد. اینایی که فکر میکردن حرکت اسلامی ساقط شده، دیدن نه، اینایی که فکر میکردن که دیگه مسلمان ها رو برای همیشه تحت اسارت خودشون قرار دادن، دیدن که نه، اینجور نشد و برگشتن. از این جهت احساس خطر کردن. دشمنان اسلام احساس خطر جدی میکنند و کردن و دوستان اسلام و مسلمان ها هم امیدوار شدن. در یک چنین مقطعی ما قرار گرفتیم که دو دسته مهم متوجه هم. از اون طرف ابر قدرت ها به اصطلاح یا ابر جنایتکارها تصمیم جدی دارن که به هر طوری شده جلوه پیروزی انقلاب اسلامی ایران را بگیرن، برای که احساس میکنن اگر این پیروز شد سایر کشورها هم اقتدار به اون خواهند کرد. با تمام قدرت ایستادن. میبینید که دیگه لازم نیست که من ذکر بکنم، هزارون مرتبه شنیدید. از اول پیروزی انقلاب، محاصره اقتصادی، تحمیل جنگ، نمیدونم تمام این چیزایی که انجام دادن همه برای اینه که میخوان جلو پیروزی رو بگیرن. در نهایت هم که دیدن هیچ چاره‌ای نیست، خودشون هم اومدن تو میدون، اومدن تو خلیج و ناوگان جنگی رو ریختن در خلیج و به اون صورتی که شاید خلیج هیچ روزی رو تا حال به خودش اینقدر ندیده که اینقدر ناوگان جنگی در اینجا واقع بشه. و تصمیم جدی هم گرفتن که به هر حال جلو به این انقلاب رو بگیرن، جدن هم تصمیم گرفتن. اما ما چه وظیفه‌ای داریم؟ در یه چنین زمانی است که حتما میتوان گفت که بل از الاسلام کلهو الالکفر کله، تمام کفر و تمام اسلام در برابر هم قرار گرفتن. امر ما دایره بین این که انقلاب ما یعنی اسلام پیروز بشه و اگر در ایران پیروز شد بقیه هم ملت ها سرمشق میگیرن از ما و اسلام در جهان به قدرت میرسد، و یا اینکه اگر اینجور نشد ما ناچار باید تسلیم ابر قدرت ها و دشمنان اسلام بشیم و اسلاممون از دست بدیم. ما در یک چنین مقطع حساس قرار گرفتیم، ما باید چه کنیم؟ پیغمبر اسلام در یک چنین زمانی از ما چه انتظاری رو داره؟ ائمه اطهار از ما چه انتظاری رو دارن؟ ما باید چه کنیم؟ باید تسلیم بشیم یا باید بجنگیم تا اسلام را پیروزش بکنیم؟ در این رابطه من عرض میکنم، من گمون نکنم که نه وجدان شما و نه وجدان مسلمانهای جهان و مستضعفین و نه پیغمبر اسلام و نه ائمه اطهار هیچ کدام به ما اجازه بدن که ما عقب نشینی کنیم از این مقطع حساس. آیا در طول تاریخی که هیچگاه برای اسلامی همچین موقعیتی پیش نیامده، اگر شما توانستید این همه ناوگان جنگی آمریکا رو سرشکسته برگردانید، این ابرقدرتی اینا چه خواهد شد؟ همه دنیا خواهند فهمید که ابرقدرت پوچه. اگر در جنگ های دیگه یه ابرقدرت شکست میخورد، در این قدرت، در این جنگ تمام ابرقدرت ها که ادعای ابرقدرتی میکنن پوچ میشن. هم مردم میفهمن که اینا ببر کاغذی هن. مردم میفهمن که اینا کاری ازشون نمیاد. مستضعفین قدرت پیدا میکنن، روحیه پیدا میکنن، ایمان پیدا میکنن، حرکت میکنن، از اسلام استفاده میکنن، از قرآن استفاده میکنن و اسلام در جهان به صورت یک قدرت بزرگی ظاهر خواهد شد. این یه وضع اینجوریست. اما اگر خدای نکرده ما شکست بخوریم چی؟ دیگه به این سادگی ها قدرت های بزرگ دشمنان اسلام نمیذارن دیگه حرکت اسلامی واقعی انجام بگیره. حالا در این رابطه با این مقطع حساس ببینیم ما چه کار میتونیم بکنیم، یعنی ما مردم ایران. حالا دیگه مردم ایران ما سه دسته هن. یه دسته از اونها کسانی هستن که از اول انقلاب در خدمت انقلاب بودن، در میدانهای جنگ بودن، در کمکهای مادی بودن، در ادارات کار میکردن و در همیشه در خدمت انقلاب و در خدمت اسلام بودن. یه عده‌ای از مردم هستن که اینا در بین تمام اقشار مردم هستن، در بین طلبه ها داریم، در بین مدرسین داریم، در بین امام جماعت ها داریم، در بین دانشگاهیان داریم، در بین دانشجویان داریم، در بین دهاتیا داریم، شهریا داریم، زنا داریم، مردا داریم. به هر حال تمام مردم ما یک قشری هستن اینجوری در خدمت اسلام و قرآن، که اینا در واقع به اصطلاح قرآن اینا مجاهدین هستند، اینا جهادگرند و در اثر تلاش اونهاست و سعی و کوشش اونهاست که تا حالا ایران و اسلام توانسته در برابر همه این ابر قدرت ها و جنایتکار ها مقاومت بکنه. همین هست، در تمام اقشار مردم هستن. من درباره اینا چی بگم جز این که اینا رو باید بگم از مجاهدینی هستن که اجر اینها با خداست و خدا هم بهتر میداند که اینها رو چجور پاداش بده. اینا به قدری خوبن، به قدری فداکارن. من در بین طلبه ها سراغ دارم طلبه ای که از اول جنگ تو جبهه بوده، هنوزم هست. از آقایون سراغ دارم از اول جنگ بوده تا حالا هست. در بین اساتی، در بین پزشکان، مهندسین، پزشکای پزشکی رو سراغ دارم و پزشکانی رو سراغ دارم که از اول جنگ همینطور تو جبهه بوده، هنوزم هست. مهندسین هم همینطور، دیگران هم همینطور، در بازاری ها همینطور افراد خوبی بودن، در دهاتی ها، شهری ها، خلاصه افراد اینجوری در بین مردم میدن. من که واقعا شرمنده ام از این مردم عزیز و قشر مجاهد اسلام، و اجر اینها رو خداوند متعال خواهد داد و در قیامت ظاهر میشه که اینها چقدر خدمت به اسلام کردن، و اونجاست که ما مقام اینها رو نمیتونیم درک بکنیم و اونجاست که ما قبطه میخوریم به مقام اینها. اینایی که در اداره هستن، در دانشگاه هستن، در هر جا هستن، در خدمت اسلام و انقلاب هستن و اسلام و انقلاب را نگه داشتن، و الا اگر اینا نبودند کسی نمیتونست مقاومت کنه در برابر این همه قدرت های بزرگ. این یه دسته مردم. من درباره اینها چندان صحبتی نمی کنم. یه دسته مردم دیگری هستند که اینها مسلمانند، دم از اسلام میزنند، اهل قرآنند، اهل نمازند، اهل زیارتند، اهل دعا کمیلند، اهل دعا ندبند، اهل زیارت حضرت رضا و زیارت هستند، در مجالس سوگواری شرکت میکنن، مجالس سوگواری برگزار میکنن، در میلادها جشن میگیرن، خرج میکنن، همه این کارها رو انجام میدن و مسلمانند و خیلی خوب، و خدا انشاءالله اینها رو هم حفظشون کنه. ولی اینها فقط به همینها اکتفا میکنن، یعنی از اسلام فقط همین قسمت رو گرفته، بقیه چیزهای دیگه نه. نماز جمعه حالا شرکت بکنه، نکنه، نکنه. جبهه نه. کمک به پشت جبهه نه. اینقدر ما داریم افرادی رو که اینا از اول جنگ تا حالا پاشونو به جبهه نگذاشتن، یک تومنم کمک به جبهه نکردن، هیچ کاری هم به جبهه نکردن. مسلمون هم هستن، به حسب ظاهر این اعمال هم به جا میارن. اگر بهش گفتی 10,000 تومان بده میخوام برای مثلا فلان جشن، میگه چش، خودش هم جشن میگیره. اما اگر گفتی 1,000 تومان بده برای رزمنده ها پشت جبهه، سرش تکون میده، میگه نه. اگر خواست برد مشهد، هر ماهی 2 مرتبه هم اگر برد با هواپیما و برگردد اشکالی ندارد، خرج میکنه. اما اگر گفتی 100 تومان بده برای پشت جبهه، نه. اگر گفتی برای این قبیل کارا رو انجام میده، اما کاری به جبهه نداره، کاری به جنگ نداره. ما از این قشن یه عده‌ای داریم. اینا هم در تمام مردم هستن، در بین روحانیین هستن. متاسفانه طلبه ای هست که از اول جبهه تا حالا پاشو تو جبهه نگذاشته، آقایی هم هست که از اول جبهه تا حالا پاشو تو جبهه نگذاشته، بازاری هم هست که همینجور، اداری هم که هست همینجور، دانشگاهی هم هست. خلاصه ما در تمام اقشار از این نوع هم داریم. اینا این قسم اسلام را گرفتن. خب البته من تقدیر میکنم این که این آیون این قسمت اسلام را عمل میکنن، خوبم هست، خدا هم عجشون بدد و میده. باید از ائمه تجلیل کرد، باید روزه هم گرفت، باید زیارت هم رفت، همه اینا صحیحه. ولی به این آقایون عرض میکنم، برادران اسلامی، آیا اسلام فقط همینه؟ آیا درسته که شما فقط همین جهات و در جبهه و جهات هیچ کاری نکنین؟ آیا احساس نمیکنین که اسلام در معرض خطره، قرآن در معرض خطره؟ برادر عزیز، اگر پیغمبر در قیامت به تو بگه تو چه کردی برای این جنگ و برای این قدرت اسلام، اگر بگه که در این مقطع اساس تو چه کردی، تو میگی من رفتم زیارت حضرت رضا، فقط زیارت حضرت رضا، قربان حضرت رضا و زیارت حضرت رضا. ولی مگر اسلام فقط همینه؟ برادرم، مگر کمک به اسلام فقط به همینه که آدم روزه بگیره، یا مثلا برای ائمه جشن بگیرید، اونا سر جای خود خوب، ولی فقط این نیست. تو که اهل خیری چرا به اون قسمت ها کار نمی کنی؟ در این بسیج عمومی هم باز وقتی که مردم را دعوت میکنن به بسیج عمومی کمک مادی بکنن، میبینی همون قشر اول میرن کار میکنن، همون پیر زنا، همون پیر مردا، همون دانش آموزا، همون فرهنگیانی که حقوقشون کمه، همون بازاریای ضعیف و همون بازاریای این و همون دهاتی ها و همون شهری ها، همون ها باز برمیگردن. وقتی هم دعوتشون میکنن به جبهه، باز فرزندان همون ها میرن، همون ها میرن. و اما از این قش خیلی کم میرد با کمال تأسف. برادر مسلمان، اگر اسلام رو قبول دارین، اسلام همه شو باید عمل کرد، نه فقط یه قسمتی شو. که اگر این رو قبول دارین که کمک به جبهه هم خیلی ثوابش بیشتر از جای دیگه است. که من یه حدیثی رو اینجا میخونم، متاسفانه وقتمون هم داره کم میشه. در یه حدیثی است، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من اعان قاضیا بدرهم فله مثل اجر سبعین درهم من درر الجنه و یاقوتها. پیغمبر فرمودن هر کسی که یک جنگجو را کمک بکنه به یه درهم، این اجر 70 در و یاقوت از در و یاقوت بهشت، نه در و یاقوت دنیا. که بعد فرمودن حبت لیست منها حبتون الا وهی افضل من الدنیا، که هر حبه از اون از تمام دنیا ارزشش بیشتره. اگر یک درهم به یه قاضی بدی، یه جنگجو بدی، یه کسی که رزمنده بگی، اینقدر ارزش داره که خدا میداند چقدره. یا مثلا در این حدیث سئل امیر المؤمنین علیه السلام عن النفقه فی الجهاد اذا لزم او استحب، از امیر المؤمنین سوال کردن اگر کسی کمکی بکنه در جهاد، در صورتی که واجب باشد یا مستحب باشد، چقدر ثواب دارد؟ فقال اذا لزم الجهاد فان لا يكون بإزار الكافرين من المسلمين فنفقه هناك الدرهم عند الله ب700,000 درهم. امیرالمومنین فرمودند اگر در اونجایی که جهاد واجبه کسی یک درهم به جنگ کمک بکند، مثل کسی است که 700,000 درهم در راه خدا داده باشه. 700,000 درهم، کدوم صدقه، کدوم زیارتیه، کدومه که این قصه ها داشته باشه؟ در صورت که جهاد واجب باشد 700,000 درهم. اما مستحب و فرمودن اگر جهاد مستحبی باشد، یعنی کسان دیگه هستن که این کار رو انجام میدن، فرمودن فد درهمو به سب امعت حسنه، در یک درهم که بدی در جهاد مستحبی ثواب 700 حسنه رو داره. اون 700,000 بودی 700، که کل حسنتن خیر من دنیا و مافیا 100,000، که هر حسنه بهتر از دنیا و مافیا است 100,000 برابر. و احادیث دیگری که متاسفانه چون وقت کمه دیگه نمیخونم. ببینید برادران مسلمان، دست از این جنودتون بردارید. ای کسانی که فقط اون قسمت اسلامو گرفتی، خدا میداند به روح رسول خدا در قیامت نمیتونیم جواب بدیم، نمیتونیم بگیم در این مقطع حساس من فقط به کار خودم مشغول بودم و هیچ عنایتی به جبهه نداشتم، نرفتم در جبهه، نکار کردم، من مشغول امام جماعتیم هستم، من مشغول درس طلبگیم هستم، من مشغول دانشگاه هم هستم، حتی یه تومن هم کمک نمی کنم به این قسمت، من اون قسمت اسلام، والله نمیتونیم در قیامت جواب بدیم. آخه ما اگر اسلام رو قبول داریم همشو باید قبول داشته باشیم، چطور شد که اون قبول نداریم؟ این یه قسمت. و اما یه قسمت دیگری، یه دسته از مردم ما هم هستن که اینها اصلا عنایتی به اسلام و دین ندارن، به دسته هستن در شناسنامه مسلمانن اما عنایتی به اسلام ندارن، تو ایرانن، ایرانین اما عنایتی به اسلام ندارن. اینها ممکنه بگن که ما اصلا قدرت اسلامو نمیخوایم، جنگی رو که برای نفع اسلام باشه نمیخوایم. این حرفا یه عده‌ای هم هستن، حالا کم هم هستن اما هستن. من به این برادرانم به طور اجمال عرض میکنم، برادران گرامی، هم میهنان عزیز، همکشوران عزیز، شما ایرانی که هستید، شما آیا این مقطع حساس اسلام و ایران را درک نمی کنید؟ آیا نمی بینید که اگر در اینجا ایران پیروز شد، ایران شما یه ایران سربلندی می شه؟ آیا فکر نمی کنید که ایران می شد یه قدرتی در جهان؟ آیا شما عزت ایرانتون رو نمی خواهید؟ آیا عزت کشورتون رو نمی خواهید؟ گیرم که علاقه به دین نداری، گیرم که خیلی عنایتی به این قسمت نداری، اما تو که ایرانی هستی، پس کو غیرت ایرانیت؟ پس کو تعصب ایرانیت؟ برادر عزیز، تو ببین مسیحی کمک میکند، مسیحی کمک میکنه در فلسطین، مسیحی‌ها کمک میکنن به مسلمان‌ها به انتباری که در کشورشون زندگی میکنن، مسیحی‌های ایران کمک میکنن به جبهه، کمک میکنن به رزمندگان برای که در این کشور زندگی میکنن. تو که در این کشور زندگی میکنی چطور اینقدر بی تفاوتی؟ ایها ایرانی، تو ایرانی که هستی، اگر تو در زمان طاغوت بودی، آیا یه همچه جنگی برای ایران واقع می شد؟ اگر اون وقت مثلا یه دشمنی حمله می کرد به ایران، آیا می زاشتن تو ایجور راحت باشی؟ نه پسرتو به سربازی بفرستی، نه پسرتو به جبهه بفرستی، نه کمک به جبهه بکنی، هیچی، همون در این کشور زندگی. خدا می دارد نمی زاشتن تو اینجور بمونی. از این رعفت اسلامی تو استفاده کرده ای که مونده ای توی کشور و کلی هم نداری و هیچی هم کاری نمی کنی. تعصب داشته باش، غیرت داشته باش، حمیت داشته باش، ایران توست. من عرض میکنم، نمیگم هم کیشه، میگم میگم هم میهن عزیز. چرا تعصب وطنی نداری؟ مقلن به این قشرم عرض میکنم که برادران، این بسیج همگانی که اعلام کردن، بسیج همگانی واقعی بشود، نه همون قشر اول باز کمک بکنن و اقشار دیگر، نه. از ایرانتون، از اسلامتون، از قرآنتون، از کشورتون حمایت کنید، از عزتتون حمایت کنید. ایران سبب عزت شماست. صادقا اگر ایرانی ها رو با نظر خفت نگاه میکردن، الان ایران اسباب عزت شماست، عزت همه شما. اونی که من تقاضا دارم این است که برای رضای خدا و برای حفظ عظمت کشورتون، اسلامتون، همه با هم، هر کدام وجدانن در هر مقداری که میتوانید، چه در میدانهای نبرد و چه در کمک های پشت جبهه، برای رضای خدا کار بکنید و کاری کنیم که انشاءالله اسلام و ایران به پیروزی نهایی برسد، که انشاءالله خواهد رسید. خدایا به عزت قرآن قسمت میدم، ما را به وظایف خودمون آشنا بگردان، رزمندگان ما را به پیروزی نهایی برسان، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. کسانی که در این مقطع حساس به یاری اسلام و قرآن شتافتند، به عزت قرآن قسمت میدم، ای خدا در قیامت اونها را رستگار بگردان. خدایا به عزت قرآن قسمت میدم، مسلمانها را در همه جهان پیروز بگردان. وجود مبارک رهبر کبیر انقلاب و امید مستضعفان جهان را در پناه خودت محفوظ بفرما. این وحدت و اتحاد و یک پارچگی و عشق به انقلاب و دفاع از اسلام را از این ملت عزیز ایران مگیر. و السلام علیکم و رحمت الله.